از در رو هم بده لایق وصل تو که من نیستم، لایق وصل تو که من نیستم. اذن بی یک لحظه نگاهم بده رضا جان.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجازه خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رهشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به شما هموطنان عزیزم در جای جای ایران اسلامی و هر جای این کره خاکی که دارید از امواج فضیلت و فطرت رادیو معارف صدای ما رو میشنوید. سالم و تندرست باشید و در پناه خدا. من آرش دارابی هستم و امروز یک شنبه 30 شهریور ماه 1399 با روز دوم کتاب دا در خدمت شما هستیم. کتاب‌های که محور مسابقه یار مهربان قرار میگیرن به صورت مناسبتی برای شما در نظر گرفته میشن و کتاب دا که نیمه اولش هفته گذشته محور مسابقه یار مهربان قرار گرفته بود و نیمه دومش این هفته محور مسابقه است، به مناسبت هفته دفاع مقدس برای شما در نظر گرفته شده که امیدوارم از خوندنش لذت ببرید.
مسابقه یار مهربان.
دوستان عزیز، میخوایم صفحات 423 تا 471 این کتاب رو با همدیگه ورق بزنیم و من 4 سوال از این بخش برای شما مطرح میکنم که امیدوارم با پاسخ دادن به این 4 سوال 100 امتیاز امروز رو کاملا دریافت بفرمایید. بریم سراغ سوال اول امروز. راوی برای چی میخواست به اتاق جنگ بره؟ گزینه 1، ملاقات با محمد جهان‌آرا فرمانده سپاه خرمشهر. گزینه 2، شرح وضعیت بسیار سخت خطوط درگیری به فرماندهان رده بالای نظام. و گزینه 3، ارائه گزارش از وضعیت امداد رسانی و کمبود مواد بهداشتی و درمانی. سوال اول امروز رو شنیدید. بریم و برگردیم با ادامه مسابقه، همراه شما هستیم.
نشانی کانال برنامه @rm_yar_mehraban. یار مهربان، رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
خب دوستان و یاران مهربان، آدرس کانال رو که شنیدید، امیدوارم تا الان عضویت خودتون رو ثبت کرده باشید، چون با عضویت توی این کانال میتونید هم در این مسابقه شرکت بکنید و هم برنامه‌هایی که نشنیدید رو دوباره بشنوید و همین که سوالات روزانه رو که توی کانال بارگذاری می‌کنیم ببینید و تا فردای اون روز که شما فرصت پاسخگویی دارید بتونید با حوصله بیشتری پاسخ بدید. بریم سراغ سوال دوم امروز. چی شد که راوی علی‌رغم علاقه‌ای که به چادر داشت و با اون احساس امنیت می‌کرد مجبور شد چادرش رو از سرش برداره؟ گزینه 1، چادرش پاره شده بود و توی شرایط سخت جنگ نتونسته بود چادر دیگه‌ای پیدا کنه. گزینه 2، به خاطر حضور در خط مقدم درگیری فعالیت با چادر براش سخت شده بود. و گزینه 3، به خاطر انتقال جنازه شهیدی که بدنش متلاشی شده بود و چیزی جز چادر برای جابجاییش نداشتند. سوال دوم امروز رو شنیدید. بریم بخشهایی از کتاب دار رو با هم دیگه بشنویم و برگردیم.
در دیگری باز کردند و من وارد اتاق جنگ شدم. اولش کسی متوجه حضور من نشد. چشم چرخاندم. از چیزی که دیدم خوشکم زد. اتاق جنگ از نظر ظاهری اصلا به آن چیزی که فکر می کردم شبیه نبود. اتاق بزرگی که فقط یک درب ورود و خروج داشت و تنها یک مهتابی فضای آنجا را روشن می کرد. کلی نقشه به در و دیوار آویزان بود. در انتهای اتاق دو نفر پشت دستگاه‌های بیسیم نشسته بودند، به صدای خشداری که از بیسیم‌ها می‌آمد گوش می‌دادند و چیزهایی روی کاغذ می‌نوشتند. بعد کاغذها را به نظامی‌هایی که روی صندلی نشسته یا دور میز ایستاده بودند نشان می‌دادند. کمی این طرف‌تر چند نفر با لباس‌های نظامی و غیر نظامی روی تکه موکتی نشسته بودند و با هم صحبت می‌کردند. دو سه نفرشان خیلی جوان به نظر می‌رسیدند. بقیه هم بیشتر از 50 سال نداشتند. تعجب کردم. چقدر فرمانده ها جوان هستند. از دیدن این همه آدم خجالت کشیدم. ولی با سختی به اینجا رسیده بودم و نباید فرصت را از دست می دادم. احساس کردم خودم باید حضورم را اعلام کنم، وگرنه اینها سرشان گرم کار خودشان است. بلند گفتم سلام. از شنیدن صدای یک زن سرهای همهشان به سمت در برگشت و نگاهشان روی من ماند. جواب سلامم را دادند. سرهنگی که از همه مسن‌تر بود و به میز تکیه کرده بود گفت سلام بابا جان، بفرمایید. لحنش حالت محبت آمیز پدرانه ای داشت. حس کردم از قبل بهش گفتن من وارد می شدم. با بغض گفتم راستش من اومدم اینجا درباره وضع خرمشهر صحبت کنم. نمیدونم شما تا چه حد در جریانید. میدونید مردم تو چه وضعی هستن؟ میدونید توی خطوط چی میگذره؟ من میخوام درباره اینها صحبت کنم. مردم دیگه بریدن. خونه و زندگی و دارایی هاشون که یه عمر براش زحمت کشیدن همه داره از دست میره. نیروهای توی خطوط تعدادشون خیلی کمه. از خستگی دیگه نای جنگیدن ندارن. تجهیزات و ادوات هم که الحمدلله وضعش مشخصه. کار به جایی رسیده که بچه های ما رو با گلوله مستقیم تانک میزنن. شما بگید با جسه میشه جلوی تانک ایستاد؟ سرهنگ گفت تو از کجا میدونی وضع خطوط چجوریه؟ گفتم خودم رفتم دیدم. گفت رفتی جنگیدی؟ گفتم نه جنگیدم، آب و غذا بردم، مهمات بردم، برای مداوای مجروحین رفتم، من امدادگرم.
تشکر میکنم از سرکار خانم شیرعلی برای خوانش شنیدنی که از کتاب دا برامون داشتن. امیدوارم از بخش خوانشی امروز لذت برده باشید. بریم سراغ سوال سوم امروز. مردی که از کموله های کرد حمایت میکرد با چه هدفی به عنوان نیروی امدادرسان به خرمشهر اومده بود؟ گزینه 1 با هدف جاسوسی برای کردهای عراقی و حزب بعث. گزینه 2 با هدف ایجاد یأس و ناامیدی بین مردم و نیروهای مبارز. و گزینه 3 با هدف ایجاد تفرقه بین نیروهای مبارز و تبلیغ برای دموکرات ها. سوال سوم امروز رو هم شنیدید. همچنان شنونده مسابقه یار مهربان از رادیو معارف باشید.
گلخانه ای از کتاب ایران.
شما می توانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
دوستان و کتابخوان‌های حرفه‌ای فراموش نکنید که تا فردا ساعت 12 ظهر فرصت پاسخگویی به سوالات امروز رو دارید. شما میتونید پاسخ‌هاتون رو فقط از طریق کانال یار مهربان به آدرس @rm_یارمهربان در پیام‌رسان ایرانی سروش به مدیر این کانال ارسال بفرمایید. مدیریت این کانال هم جناب آقای علیرضا نائینی هستند که بسیار زحمت می‌کشند برای این کانال و برای شما ویدیوهایی از کتاب‌هایی که ما معرفی می‌کنیم بارگذاری می‌کنند که شما بیشتر با این کتاب‌ها آشنا بشید. بریم سراغ سوال 4 و سوال پایانی امروز. راوی به اسیر اردنی چی گفت که اونو متأثر کرد؟ گزینه 1 از ایستادگی خودش و خانواده‌اش در مقابل دشمن و دفن کردن پدر و برادر شهیدش با دست‌های خودش گفت. گزینه 2 از ایمان قوی نیروهای مبارز ایرانی به رغم نداشتن تجهیزات نظامی در مقابل دشمن مجهز براش گفت. و گزینه 3 هر دو مورد. سوال 4 و سوال پایانی امروز رو هم شنیدید. امیدوارم با پاسخ دادن به این 4 سوال بتونید 100 امتیاز امروز رو دریافت بکنید. شما میتونید با خوندن صفحات 423 تا 471 کتاب دا به این سوالات پاسخ بدید. تشکر میکنم که تا این لحظه همراه مسابقه خودتون، مسابقه بزرگ کتابخانه یار مهربان رادیو معارف بودید. نکته دیگه‌ای که برای شما یاران مهربان باید عرض بکنم اینه که به خاطر تغییر ساعت‌ها ما مسابقه کتابخانه یار مهربان رو از فردا ساعت 19:15 دقیقه تقدیم شما خواهیم کرد. تا فردا ساعت 19:15 دقیقه که باز هم به خانه های دل شما بیاییم، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب میگرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربان.
پس به خیلی دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، ممنون که همچنان همراه ما هستید. در ادامه دعوت بکنم از شما برنامه سفرنامه رو بشنوید به مدت 14 دقیقه.
بابا.
بله بابا.
بر پیامت اومده.
کیه بابا پیامت؟
آقای هاشمی.
آقای هاشمی چه فرستاده؟
به نام خدا. سلام. دقیقاً دو سه روزه که یا پیامک میاد یا توی شبکه‌های اجتماعی پیام میاد که نحسی ماه سفر رو با صدقه از بین ببرید و زیرش هم یه شماره کارت بانکی و ادامه ماجرا. البته اولین سال نیست که قبل از ماه سفر از اینجور پیام‌ها برام میاد، ولی امسال تصمیم گرفتم ته و توی ماجرا رو در بیارم. امروز تو برنامه سفرنامه میخواییم به بررسی همین موضوع بپردازیم. آیا واقعا ماه سفر نحسه؟
شنیدید میگن بعضی از ماها بعضی از روزها نحس هستن؟ اصلا اعتقاد ندارم، چون همه روزها، همه شبا، همه ماها آفریده خدا هستن. حالا ممکنه بعضی روزها یه آفاتی داشته باشه، یه کارهایی توی اون روزها مکروه باشه، اونها رو آدم مراعات بکنه مشکلی پیش نمیاد، ولی اینا خرافاته که میگن حالا نحسه، نحسی وجود نداره.
نخه، ما ایام نحس نداریم. مثلا 13 رجب روز تولد امیرالمومنین دیگه، اگه بنا باشه نحس باشه خب بهترین روز هست 13 رجب، که حالا مثلا در عامیانه میگن مثلا 13 نحسه.
گفته میشه حالا غالبا خرافات هست.
پس قبول نداری؟
نه، ما یه سری ایام اللهی داریم اون رو قبول داریم،
مثلا
اعیاد فطر هست، قربان هست، خب اینا رو جز یوم الله هست، چون تصریح هم هست، هم در روایات هست، حالا بعضا شاید در قرآن هم باشه، ولی این که حالا روزی نحسات باشه و اینا یا 13 به در مثلا اینجوری، اینا غالبا خرافه است.
معمولا وقتی میخوام موضوعی رو بررسی کنم اول به فرهنگ لغت سر میزنم. شاید اصلا اون معنایی که از یه کلمه مشهوره با معنای درستش متفاوت باشه. لغتنامه ده خدا در زیر واژه نحس نوشته بدختر، نافرجام، شوم. پس توی معنای این کلمه مشکلی نیست. نکته بعدی اینه که اعتقاد به نحوست و شومی اختصاص به یک کشور و یک ملت هم نداره. حجت الاسلام و المسلمین حسینی قومی.
اگه از ما سوال کنن به چه دلیل این همه در میان ملت ها اعتقاد به نحسی برقراره، جوابش این است که به دلیل فرار از مسئولیت. مسئولیت پذیر نیستیم، دنبال یک کسی میگردیم گناه رو گردن او بگذاریم، اگر رفیقی، کسی، شریکی پیدا کردیم بسم الله، اگه نه راحت تر از همه گردن دوشنبه و سه‌شنبه، گردن 13 گذاشتن، گردن صدای کلاغ و گردن فلان صدا و فلان طالع و فلان ستاره، برای اینکه خودمون از مسئولیت‌های خودمون فرار کنیم.
سراغ گوشی تلفن همراه هم میرم و نرم افزار قرآنی رو باز میکنم. کلمه نحس رو جستجو میکنم. دو مورد یافت شد. اولین مورد سوره فصلت آیه 16.
فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا.
دومی هم سوره قمر
إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر.
جالبه که هر دو مورد هم مربوط به عذابیه که خداوند بر سر قوم عاد نازل کرد. اگه صحبت‌های آقای حسینی قمی درسته که مردم برای فرار از مسئولیت به نحسی اعتقاد پیدا می‌کنن، پس ماجرای روزای نحسی که تو قرآن اومده چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین حمید ملکی، کارشناس علوم قرآنی.
یک بحثی مطرحه که آیا زمان و مکان حسن ذاتی داره یا قبح ذاتی داره، یا اینکه اینا عرضی است. به عنوان مثال، آیا اون مکانی که الان کعبه قرار گرفته قبلا اون مکان ذاتن مکان مقدسی بوده، ذاتن اون مکان مکانی بوده که حسن داشته، شرف المکان بالمکین یا شرف المکان بالمکان، یعنی خود مکان به ما هو و مکان شرف ذاتی داره، یا حتی زمان. روایات ما و آیات ما این رو به اصطلاح تثبیت میکند که زمان و مکان شرف ذاتی و یا قبح ذاتی نداره. در هر روزی که در روایت داره که شما گناه نکردی، اون روز روز عید شماست، یعنی روز سعده نه روز نحس. چون برای قوم عاد کذبت عادون فکیف کان عذابی و نذر، انا ارسلنا علیهم ریحا سرسرا فی یوم نحس. چون در اون روز این عذاب بر اونها وارد شد، اون روز شد روز نحس. نه اینکه یک روزی یا چند روز ذاتن نحسه، هر وقت بخواد عذاب وارد بشه در اون روز که ذاتن نحسه در اون روز وارد میشه، نه اینجوری نیست. لذا در روایت هم از امام هادی علیه السلام داریم که یه شخصی داشت یک روز رو روز شوم مینامید، مثلا فلان روز روز شوم میز، یا فلان ما هم داریم بحث عدد، یا فلان عدد عدد نحسی است. حضرت فرمود که شما چرا به زمان و مکان دارید بد و بیرا میدید؟ روز زمان مکان چه گناهی کرده که بخواد متصف به شوم نحس یا سعد باشه؟ بنابراین جنبندش این میشه که گناهی که انسانها در اون روز انجام دادند و عذاب بر اونها وارد شد، اون روز به خاطر گناهشان و به خاطر عذاب نحس شد، نه اینکه ذاتا نحس بود.
سراغ نرم افزار جامع الاحادیث میرم و این بار کلمه نحس رو در این نرم افزار جستجو میکنم. 367 حدیث پیدا میشه که بعضی از اونا به همون ماجرای قوم عاد اشاره میکنه و بعضی هم به روزهای خاص. سراغ حجت الاسلام و المسلمین محمدی، کارشناس موضوعات اعتقادی، میرم و میپرسم چرا بعضی از روزها در روایات نحس معرفی شده؟
در روایات فراوان داریم که بعضی از روزها نحسن و اصلش مورد تردید نیست. فلسفه نحوستش چیه؟ این نحس بودن از کجا اومده؟ یا ذات روز یا ذات ماه نحسه؟ نه، ذات روز امروز با دیروز هیچ فرقی نداره. بعضی از روزها میگیم ایام الله، خب همه روزها ایام الله هست. فرض کن 27 رجب چه فرقی داره مثلا با 28 رجب؟ پاسون هیچ، در ذات این هیچ تفاوتی نیست. به لحاظ تکوینی فرقی بین این دوتا نیست، هر دو مخلوق خدا هستن، با یک اراده خدا خلق شد. پس این نحوست از کجا اومده؟ نحوست از اون اتفاقاتی که در اون زمان افتاده. وقتی قوم عاد در اون 7 روز و 8 شب دچار عذاب الهی میشن، اون ایام میشه ایام نحس، روزهایی که عذاب خدا بر زمین نازل شده. خب روزی که عذاب خدا بر زمین نازل میشه، اون فضا دیگه نحس میشه. اگر روزی طاعت بود، اون روز میشه عید. یک ماه روزه گرفتی، حالا آخر ماه اون روز میشه روز عید. حج انجام دادی، آخراش یه طاعت خوب رو انجام دادی، اون میشه عید، عکسش میشه نحس. پس نحوست به خاطر اون حوادثی است که در اون ایام رخ داده و اون ایام رو نسی.
حجت الاسلام حسینی قمی به یه نکته دیگه هم اشاره میکنه. وقتی جامعه به فکری باطل مبتلا میشه و مبارزه منفی با اون فکر راه به جایی نمیبره، اهل بیت از یه طریق دیگه وارد میشن.
ما روایات فراوان در این زمینه داریم. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، بعضی از این روایات حمله بر تقیه شده، چون می دانید متاسفانه در میان عامه اعتقاد به نحوست فراوان بوده، و یا نه به جهت این که ائمه می خواستن این نگرانی رو از مردم برطرف کنن. به هر حال جامعه این فکر باطل رو داره، جامعه متاسفانه این فکر باطل رو داره. ائمه می فرمودن باشه، اگرم شما معتقد به نحسی هستید با صدقه خیالتون راحت، را بیفتید برید، نگید فلان روز نمیشه رفت مسافرت، صدقه بدید برید، قرآن بخونید برید، به خدا توکل کنید برید. یعنی بخشی از این روایات هم به دلیل این فکر باطلی است. امام صادق فرمودن اطیره علی ما تجعلها، فال بد زدن، میدونید ما خیلی روایت داریم ائمه میگفتن فال بد نزنید، فال خوب بزنید. امام صادق فرمود اطیره، فال زدن بستگی به اون فالی داره که شما میزنید. ان حونتها تهونت، ان شددتها تشددت، ان لم تجعلها شیئا لم تکن شیئا. اگر فالتو آسان بگیری، فال بدی که زدی آسان بگیری تمام میشه، اگه سخت بگیری برات سخت تمام میشه. لم تجعلها شیئا، بهش بی توجه باشی، لم تکن شیئا، چیزی نخواهد بود. این بستگی به نگاه شما داره، فکر شما داره. شماست. الان من گاهی به دوستان عرض کردم عزیزان این مثالو عنایت کنید. یا آقایی میگه آقا 10 تا شغل عوض کردم، سراغ هر شغلی که رفتم نه فقط من شکست خوردم، اصلا اون شغل از رونق افتاده. گفتم خب عزیزم اگه تو واقعا نگاهت این باشه، فکر انسان، باور انسان، تحلیل انسان، اگه من به خودم تلقین کردم که من دست به هر کسب و کاری بزنم اون کسب و کار به هم میخوره، خب طبیعیه با این فکر، با این تلقین، با این القا من نمیتونم موفق باشم.
برگردیم به پیامکی که اول برنامه خوندم درباره نحوست ماه صفر. از حجت الاسلام و المسلمین محمدی پرسیدم آیا درباره نحوست ماه صفر روایتی داریم؟
در مورد ماه صفر این شهرت وجود داره که ماه صفر نحس، ولی ما تو روایات این رو ندیدیم جایی که ماه صفر نحس باشه. حالا اگر بپذیریم نحوستش رو، برمیگرده به همون اتفاقاتی که در این ماه افتاده، رحلت پیامبر، شهادت امام مجتبی، شهادت امام رضا و اتفاقات دیگه که افتاده، اسارت اهل بیت علیهم السلام که خیلی امر سنگین و بزرگی است. روز اول ماه صفر اهل بیت وارد شام شدند.
خب حالا تکلیف چیه؟ آیا چون ماه صفر به نحوست معروفه، در این حالی که مشخص شد روایتی در این باره نداریم، باید دست از کار و زندگی بکشیم؟
اگر انسان لازمه کاری انجام بده، نه باید بره کارش انجام بده. تصدق و خروج ایه یوم شعتا، صدقه بده هر وقت دلت میخواد برو. با صدقه دیگه اون نحوست از بین میره، با دعا دیگه اون نحوست از بین میره. اینا داشته باشن دوستان که این امور بیشتر جنبه نفسانی داره، یعنی تلقین هایی که ما به نفس خودمون میکنیم که ماه صفر نحس است، پس مصیبت پیش خواهد آمد، پس گرفتار خواهیم شد، این اثرش بیشتر از اون چی ما عرض کردیم. اون اگر هم بپذیریم یک اثر ناچیزه، عمده اثر برمیگرده به همون تلقین و همون عرض کنم تطیر، فال بد زدن. وقتی انسان صدقه داد میگه خب صدقه دفعش کردی تموم شد، اون حالت نفسانی خود از بین میره. ضمن اینکه صدقه هم واقعا در نظام تکوین اثر داره. امام صادق علیه السلام فرمودن از صدقه تو تدفع امیت تسو، صدقه مرگ دلخراش و بد رو دفع میکنه. یا دعا همینطور، پیامبر فرمودن دعا و یرد القضا ولو ابرم ابراما، هرچند محکم شده باشه. بنابراین تعطیل کردن کار یا اینکه حالا امروز مثلا نحس نریم فردا چنین است، این اصلا مورد تایید اسلام نیست. حد اکثرش اینه که انسان صدقه بده و خارج بشه.
از اینکه با برنامه سفرنامه امروز همراه ما بودید خیلی متشکرم. انشالله روزهای عمرتون سراسر سعادت و برکت باشه. خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، ممنونم که همچنان همراهمون هستید. آنچه در این لحظه برای پخش از رادیو معارف آماده داریم برنامه آیه ها و نکته هاست به مدت 15 دقیقه.
اقرا بسم ربك الذي خلق.
اقرا بسم ربك الذي خلق.
بخوان قرآن و تفسیرش بیاموز که قرآن زندگانی را بهار است.
آیه ها و نکته ها.
یا شاگرد قرآن شو مسلمان قسم که قرآن بر همه آموزگار است. مکن بر خواندن قرآن کفایت. مکن بر خواندن قرآن کفایت. عمل کردن به قرآن افتخار است. عمل کردن به قرآن افتخار است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر بنده برگزیده خدا محمد مصطفی و خاندان پاک اون حضرت که قلب ما رو با نور ایمان روشن کردند تا در سایه ایمان به سعادت ابدی برسیم. معارف جویان عزیز سلام. با برنامه آیه ها و نکته ها در خدمت شما قرآن پژوهانیم. درباره چهره های مخالف در قرآن کریم سخن می گفتیم. امروزم با همین موضوع در خدمتتونیم. اما تو این برنامه می خواهیم درباره سهم و بهره‌ای که دو چهره مخالف یعنی مؤمن و کافر از ایمان و کفرشون میبرن سخن بگیم. استاد دهشیری کارشناس آشنای برنامه‌مون هستن که تو بخش‌هایی از برنامه از سخنانشون بهره میبریم. لطفاً با ما همراه باشین.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان، هر عملی که ما تو این دنیا انجام میدیم عکس العملی داره که یا تو همین دنیا یا تو آخرت به ما برمیگرده. اما جالب توجه اینه که اگه کار خوبی کرده باشیم اجری که به ما داده میشه 10 برابره و اگه خطا یا گناهی مرتکب شده باشیم جزای اون به اندازه خودشه. البته این نکته رو هم نباید فراموش کنیم که گاهی یه عمل خوب ما مشکل چند نفر رو حل میکنه یا یه عمل بد ما برای چندین نفر گرفتاری درست میکنه که جزا یا پاداش ما هم بر اساس اثری که اون عمل داشته متفاوته. برای همین جزای 2 نفری که یه گناه رو انجام میدن اما گناه یکی برای 1000 نفر مشکل درست میکنه با هم فرق داره. خب عزیزان، بخش اول سخنان استاد دهشیری رو میشنویم. باز هم با ادامه برنامه آیه ها و نکته ها در خدمتتون خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی سلام، خسته نباشید. انشاءالله ما رو همراهی میفرمایید در برنامه آیه ها و نکته ها با بررسی چهره های متضاد در قرآن. 16 مورد، بهره‌مندی مؤمنان از کردارشان، نقطه مقابل سهم کافران از کفرشان. از اونجا که انسان موجودی آزار و مختاره و با اراده خودش میتونه مسیر درست رو انتخاب کنه یا راه نادرست رو و به تعبیر دیگر بیراه رو در پیش بگیره و طی کنه، از این رو همواره باید در انتظار دریافت نتیجه عقیده و عمل کرده خودش باشه، چرا که خود کرده رو تدبیر نیست.